السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. محمد وآله محمد. جهت شهادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. محمد و آل بسم الله الرحمن الرحیم. لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. خدا منت گذاشت که از میان خودتون رسولی رو فرستاد، مبعوث کرد که یتلو علیهم آیات خودش رو بر شما تلاوت میکنه و یزکیهم و اونها رو تزکیه میکنه، پاک میکنه. رو این معنای پاکی و طهارت و خباست و طیب بودن و رجس و نجس و اینا یه مقداری وایسادیم، گفتیم که راستش بیشتر بحثای قرآن و بیشتر بحثای دین اساساً حول همین معانی میگرده، حول این میگرده که گناه، شرک در همه ابعادش به واسطه نجاست شرک. اگر میگه انما المشرکون نجس، این صرفاً اون برداشت فقهی نیست ازش که مشرک نجسه، چون که اونجا هم نگفته شده نجس، گفته شده نجس. و اصلا در سیاق آیات سوره مبارکه توبه میدید معانی دیگری بیشتر برش حمل میشه تا نجاست به معنی مثل نجاست های ظاهری بول و مثلا این چیزا. نه، اون قذارتیه که وجود داره. اگر در هر لایه انسان شرک داشته باشه قذارت داشته. برای همین است که ائمه ما در اوجش ستوده میشن به اینکه انما یرید الله ان یذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، یعنی پاک شده، پاک پاک. لذا این بحث رو گفتیم، آقا اگه میگن گناه نکنید، پاک باشید، اینها گناه نکنید، یه بحث اعتباری نیست. بحث اینی که پاک باشید یا پاک نباشید، بحثش اینه. قرآن پیشنهادش اینه که پاک باشید. همین عرض کردیم، جهنم هم اثر اعتباری این نیست، اثر طبیعی کار با نجاست. خب کسی که با نجاست کار میکنه نجس میشه دیگه. یعنی اینجوری نیست که یک اثر اعتباری اعتبار کردن برای این که طرف رو میبرن میندازن مثلا جهنم. حالا این جلسه آخریه، یه چیز نکته دیگه ایرم اضافه بکنیم و تکمیل کنیم. اون این است که یه دستگاهی خدا داره، دستگاه سانتریفیوژ الهی، بفهمید غربال الهی، بفهمید سنت جاذبه عمومی الهی. ما فکر میکنیم که در آخرت طیب از خبیث جدا میشه، اوجش در آخرت این هست. اوج بحث جدا شدن خبیث از طیب در آخرت هست، ولی به دلیل اینکه این احکام احکام روحه و احکام روح اساساً احکام اخروی خودش، احکام روح. ببینید اگه کسی کثیف باشه بدنش، این حکم دنیاست. این میتونه کنار یک کثیف، یک تمیز بدنی یه قرار بگیره، اصلا هیچ چیزی نیست، هیچ دلیلی نداره که قرار نگیره. ولی احکام روح احکام اخروی خودش، برای همین است که یه دستگاه و یک جاذبه‌ای داره خدا، به صورتی که طیب‌های روحی رو به همدیگه نزدیک میکنه و خبیث‌های روحی رو به همدیگه. بذارید این آیات سوره معارکه نور در ابتدا شد، در نزدیک انتها شد، عرض بکنیم این آیات رو، بعد معلوم میشه روش توضیح لازم رو عرض میکنه. بعد از اینکه در ابتدای سوره معارکه نور میفرماد که از زانی، از زانیت و از زانی فجلد و کل واحد من هما مئت جلده ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین، که حرفش این است که زانی و زانیه باید 100 ضرب شلاق رو بخورن. اینجا هم جای رأفت نیست، کلن کسی رأفت الهی رو اینجا مطرح نکنه. حد مهمه، جریمه، عقوبت مهمه. اگر یه گناهی بعد اجتماعی پیدا کرد مهمه عقوبت. یه نفر رفت تو خونش فحشا کرد، اثبات نشد، هیچ. ولی اگر در حد اثبات چهار شاهد عادل رسید، یعنی جرم جنبه اجتماعی پیدا کرده، این دیگه مهمه. یه موقع شما نمیدونم چقدر یادتونه جریمه ها انقدر کم بود، جریمه راهنمای رانندگی انقدر کم بود که پلیس میگه بزن کنار، این میزد کنار، پلیس داشت جریمه میز میگه مشقتو بنویس، میگه مشقتو بنویس. مثل اینکه الان مثلا کسی رو 1000 تومان جریمه کنه. بعد که جریمه متناسب شد، همه فهمیدن که نه بابا مثلا بالاخره درد میگیره روزی که آدم جریمه بشه. اینی که دارد خلاصه ولا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله یلیوم الاخر ولیشهد عذابهما طائفتون من المؤمنین، اینجا جای رأفت نیست، عذاب این هم طائفه از مؤمنین باید ببینن. خب بعدش اینجوری داره میگه از زانی لا ینکح الا زان او مشرک و زانیت لا ینکح الا زان، از زانی لا ینکح الا زانیت او مشرکتا و زانیت لا ینکح الا زان او مشرک و حرم ذلک علی المؤمنین. این رو خلاصش یعنی چی؟ به اون جنبه تکوینیش دارم ترجمه میکنم. خلاصش یعنی کبوتر با کبوتر، باز با باز، به صورت تکوینی. یعنی آدم پاکا گیره هم میفتن، آدم خلافا گیره هم دیگه میفتن. باز دوباره نظیر این رو در مورد زن و مرد تو همین سوره مبارکه نور جلوترها گفته الخبیثات للخبیثون و الخبیثون للخبیثات و الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات. گفته که زن خبیث گیر مرد خبیث، زن مرد خبیث گیر زن خبیث، هر چهار مدلشو گفته. زن پاک گیر مرد پاک، مرد پاک گیر زن پاک. ما به اشتباه رفقا، ما به اشتباه فکر میکنیم خیلی از چیزها رو ما خودمون انتخاب میکنیم، در صورتی که ما خودمون چندان چیزی رو انتخاب نمیکنیم، توی کاسمون میذارن. ما اون چیزی که انتخاب میکنیم این است که پاک زندگی بکنیم یا ناپاک، اینو انتخاب میکنیم. وگرنه دوست رو ما انتخاب نمی کنیم، همسر رو ما انتخاب نمی کنیم، چندان نقشی نداریم در انتخاب اینا. همکار رو ما انتخاب نمی کنیم. یه بار یکی به آقای جاودان گفتش که ما نامحرم زیاد می‌بینیم. گفت مشکل خودت، اصلا چرا به چیت میاد؟ چرا اصلا جلو چشت میاد؟ یه موقع میگن جلو چشت میاد، خود چشت رو نگردار. یه موقع بحث این اصلا برای چی جلو چشت میاد؟ علل قاعده نماد جلو چشت بیاد. اون اصلا یه بحث دیگه است. خیلی وقتا این پسرها دخترها اینا هر میگردن از آدم هم سفارش میدن که حاج آقا بالاخره یه پسر خوب تو دست و بالت هست مثلا. ما پیشنهادمون میگن یه دختر خوبه. پیشنهادمون در این زمینه این است که اگه میخوای زن پاک گیر بیاری پاک باش، اگه شوهر پاک میخوای گیر بیاری پاک باش خودت. و حتی این قابل امتحانه و قابل رصد و دقت است. یعنی شما میتونید دقت کنید کاملا روی این معنا. و اون دقت چیه؟ اینو دقت بفرمید، همین جوریه. اگر یک مدتی انسان پاک زندگی کرده باشه، مثلا فرض فرمایید که صحنه های بعد نگاه نمیکنه، ارتباطات بعدش رو کنترل میکنه، یه مقداری گوشش کنترل، چشش رو کنترل میکنه، اینا رو یه مقداری کنترل بکنه، میبینه به صورت عجیبی یک عده‌ای دارن سر راهش قرار میگیرن، یه نوع ارتباطات خاصی داره رفته رفته براش پیش میاد که خودش دخالتی نداشت در این زمینه. یه سری رفقایی، یه سری چیزی داره، مثلا احساس میکنه داره یه مقدار شرایط عوض میشه. دست خودش هم نیست، این همون چیزاییست که تو عالم داره کار میکنه. از اون ور یه مدتی خدای ناکرده اگر ناپاکی کنه از ارتباطاتش، از چشمش، از چیز، از همه جور ارتباط، همه اینا، میبینه یه آدم های دیگه رفته رفته سر راهش قرار میگیرن، پیشش میان، صحبت میکنن، آشنا میشه، میاد یه طرح همکاری میده. اصلا این آدم رو ندیده بود ولی رفته رفته داره طرح همکاری پیدا میکنه با اینا. چی شد؟ چرا اینجوری شد؟ خودم انتخاب کردم؟ شانسی شد؟ چی شد؟ نه، این اتفاق داره میفته که افتادی تو دستگاه غربال الهی که قرار پاک ها رو ببره یک سمت قرار بده، ناپاک ها رو ببره در سمت دیگری قرار بده. ما رفقا انتخاب ها خیلی دست ما نیست، کشش ها دست ما نیست، میل ها دست ما نیست، پاک زندگی کردن دست ماست. عرض کردم انتخاب همسر برعکس این که فکر میکنید خیلی اینا دست ماست، خیلی کمش دست شماست، خیلی کمش. اون وندور لیستی که در اختیار شما قرار میگیره، اون بستگی داره به پاکی و ناپاکی شما. که کیا میان شما رو تلفن هایی رد دادن که برید خواستگاری و فلا اینا، بعد حالا میرید کدوم یهوی میشینه به دل که میخواد؟ اینا همش مال این تضارب های روحه. اینو بهش خیلی توجه کنید. انقدری که ما در روایاتمون داریم، اگر کسی بلند شه بیاد تو این مجلس، جا خالی زیاده، میگرده میره یه جای میشینه تو روایته، بدونه که این به جهت روحی شبیه اونه. تا این حد گفتن ارواح با هم دیگه یه جایی با هم دیگه ائتلاف میکنن. اگر من غیر خیر سبق منه الیکم، بدون حسن سابقه از یه نفر دیده خوشت اومد، اینو گفتن فرجو، این امیدوار باش. چی شد ما این خوشمون اومد؟ حالا ممکنه دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید باشه، خب من باب این باشه، ولی از اون ور من غیر سوء سبقه منه علیکم، اگه بدون سوء سابقه اصلا این چیز میبینه بعدش میاد. این گفتن فحذرو، این رو داری فاصله بگیر، این معلومه بی خود نیمه این بدن میاد. اینجوری نیست که آقا بهلش کنه، نه اینجوری نیست. این خوش آمدن بد آمدن ها مالا این انعکاس ها روح در همدیگه است. اینا خیلی مهمه. پس حرف ما این شد که این طیب و پاک که هی قرآن اینقدر روش داره تأکید میکنه، طیب پاک خبیث رجس نجس، هی عبارت های مدلی رو داره تأکید، تزکیه تزکیه بکنه پاک بکنه اینا، این پاکی ها و اینها، این همه عواقب داره. یعنی اینجوری نیست که من الان دارم این گناه رو میکنم ببینم کسی میبینه یا کسی نمیبینه، بحث این نیست. این میره در عالم یه تأثیری میذاره که روی بسیاری از انتخابهای شما اساساً دی از این به بعد موثره. یعنی این صحنه دیدن این خوردن این مال حروم پر، یعنی اینا، این مجموعه یک تأثیری میذاره که شما میبینی استاد خوب گیرت نمیاد، شاید خوب گیرت نمیاد، رفیق خوب گیرت نمیاد، مثلا همکار خوب گیرت نمیاد، همسر خوب گیرت نمیاد، میری اصلا توی فازی دیگه. پس به این مسائل باید توجه کرد. حالا هر کسی در حقیقت اون پاکیش، اون گناهش، گناهایی که در ارتباط باشه فلان، اینا همه ممکنه تفاوتای نسبت به شغلها، نسبت به سنها، همه این چیزا داشته باشه دیگه، نسبت سنین مختلف، نسبت به مشاغل مختلف. گاهی اوقات میبینی یه نفر از این با این اطلاعاتی ها صحبت کردیم، گاهی اوقات میبینی خب این میدونه و خدا و این میده، خود یارو میدونه، یعنی خب در موقفی قرار گرفتن که به امر حاکم شهر میتوانن تا فیها خالدون زندگی آدم ها برن. خب شما ببینید این چقدر در معرض خطره میادم، بعد خودشون به جد میدونن که در معرض خطرن، اونایشون که حواسشون هست. مهم این است که تمام کنم، مهم این است که انسان سهلنگاری نکند. شما آیا میدانید که بیشترین کسایی که غرق میشن تو دریا کیان؟ بله، نجات غریقا. بیشترین کسایی که آتش میگیرن میدونی کیان؟ آتش نشانا. چراش دو تا دلیل داره. از اینو بپرسید، دلیل اولش اینه که خب اینا در معرض خطرن. دلیل دومش که خیلی مهمه، احساس بر این است که بابا ماتیه کننده این کاریم دیگه خودمون، یعنی ما دیگه با آتیش بلد نباشیم، تجهیزاتمون هم که کامل، آتیش هم که رفیقیم با آتیش، رفیقیم با دریا. بپرسید از خودشون، من اینا رو سهلنگاری به واسطه اینی که ما که دیگه در معرض این چیز، ما با آتیش فلان اینا، تا انسان بگوید ما که دیگه از این زاویه نمیخوریم. قرآن در مورد او میگوید انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، شیطان و قبیله شیطان از جایی ورود پیدا میکنه که طرف لا ترونهم نمیبینه اونجا رو دیگه، یعنی میگه اینجا که دیگه جای این حوادثی که بدون تعییر و سرزنش، این حوادثی که آدم یهوی در اطرافش میبینه، فقط باید بگه پناه تو بالله، که می‌بینید که یه آدم با این مثلا شخصیت یهو همچین حرفی میزنه، یه همچین نامه می‌نویسه، یه همچین کاری میکنه، کاری که اصلا آدم نگاه میکنه این دیگه اصلا نمیشد اصلا باور کرد یه آدم با این همه شخصیت اینا مثلا دست به همچین کاری بزنه. اینا هم اونجاییست که واقعا فنه دو بالله، بلکه استفنه دو بالله. یعنی واقعا باید پناه برد به خدا. اونجا مال کجاست؟ مال همون جایی که نمیبینی، میگه آقا اینجا. مهم این است که رفیق تو این پاکی ها ناپاکی ها انسان سهلنگاری نکند، سهلنگاری نکند و تلاش خودشو بکند و خدا این تلاش ها رو میبیند. روایت یادم افتاد، این روایت هم بگم. پرسیدن بعضی هستن صاحب و سجیان، بعضی هستن صاحب و نیان. صاحب و سجیه و صاحب و نیه فرقش چیه؟ صاحب و سجیه صاحب ژن خوبه. خب یعنی میبینید که یک سری اخلاق خوب، مثلا آدمی که عصبانی نمیشه، مثلا عصبانی نمیشه، اینجوریه، ژنش خوبه تو چیز. بعضی هستن صاحب و نیان، یعنی باید تلاش بکنه عصبانی نشه، اینو باید تلاش کنه. گفتن کدوم افضله؟ گفتن صاحب و نیه افضله. گفتن صاحب و سجیه این مجبولون، مجبول یعنی در جبلتشه، در خلقتشه، لا یستطیع و غیره، خواست این عصبانی نمیشه دیگه اینجوریه. ولی صاحب و نیه داره تلاش میکنه. گفتم صاحب و نیت افضل، روایت امام رضا است. مهم این است که انسان سهل انگاری نکنه و تلاش بکنه، این نشون بده به خدا که خدا ما میخوایم پاک باشیم، میخوایم پاک زندگی بکنیم. حالا اون موقع اگر کسی اینجا اتفاقا بیفته، اگر هم یه جاهای ناپاکی اتفاق بیفته، چشش هرز بره اینها، سری توبه میکنه، برمیگرده پاک میشه، همون میره گریه میکنه، روزه سید شهدا میره، اینا پاک میشه. این دیگه مهم سهل انگاری نکردنه. ان شاء الله خدا ما رو در دنیا و آخرت پاک قرار بده به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. نکته ای که در این چهار روز گفتیم، این نکته این بود که طبق سنن الهی انسان نمی شود آیات الهی رو ببینه مسئولیت جدید پیدا نکند. نمیشه با آیات الهی از رود نیل رد شد بعد بگیم حالا از رود نیل رد شدیم دیگه، حالا شکافت که شکافت، بعد بیاد اینور مسئولیت جدید طراحی نشه. نمیشه که گفتم شهید خرازی اونجوری بره خرمشهر رو بگیره بعد مسئولیت جدید طراحی نشه. انقلاب های اسلامی، بعضی این سوال رو میکنم یا آج آقا به هر جهت این بره حساس کنونی این کی به پایان میرسه؟ چرا ما همش در مقطع حساس کنونی هستیم؟ این جوابش اینه که به پایان نمیرسه. جوابش اینه بارگزاری های جدید میشه. تا شما نگاه بکنید این بیانیه گام دوم یعنی چی؟ یکی از مهمترین چیزهایی که در این بیانیه هست خود عنوانش، گام دوم. یعنی 40 سال که پاره شدیم این تازه شد گام اول. خب این شد گام اول تا تازه مونده گام دوم، این تازه مال 40 سال بعد، 40 سال بعد یه بیانی دیگه میدن گام سوم اینا همجوری. خب این شد تازه گام اول. این خاصیت انقلاب هاست، این جوریه. و هی میبینید خدا طبق سنن خودش میاد که اون بارگزاری های بیشتر انجام بده، برای همین هی پروژه هایی تعریف میشه که حتی خود آدما نمیخوان این پروژه ها رو برن جلو، واقعا نمیخوان. اصلا میگم مثل همون لطیفه‌ای که طرف از 23 طبقه پرید بود پایین، بعد سال مونده اون اومدن گفت انگیزه شما چون اینو گفتش که اول بگید کی ما رو هول داد. خب یعنی انگیزه منگیزه چیه؟ شما بگو کی ما رو هول داد دقیقا. و اینم یکی از سنن الهیه، سنت تخریر، یعنی خرسازی. خب که آدم رو خر میکنن که یه کار جدید انجام بده، و اینم جزء سنن الهیه که ما داریم. وقتی خدا خیر بر بنده ایش میخواد، عقلش رو ازش میگیره، بعد اون یه کار انجام میده، بعد که اون کار انجام داد عقلش رو بر میگردونه، بعد که نگاه میکنه میبینه من کردم این کار، اصلا برای چی هم چی کاری کردم؟ یه کار بزرگ انجام داده، به دست او هم انجام گرفته، به حسب ظاهر در پرونده و کارنامه او هم نوشته شده، ولی هرچی حساب میکنه میبینه من نکنه توی حالت خلسهی بودم این کار کردم، اصلا به آیندهش حتی فکر نمیکنه. چون که باور بکنید بسیاری از این کارا به آیندهش آدم فکر بکنه، خدا بذاره آدم به آیندهش فکر بکنه انجام نمیده، بسیاری از کارا رو انجام نمیده. لذا میبینید که اصلا یه کاری میکنه آدم به آیندهش فکر نکنه، همیشه میره تو اون فضا اون کار انجام میده. خدا میوسط این بحث رو جلو میبره، کار خودش رو میکنه، داره رو این عبد، رو این جامعه ایمانی پروژه ها رو میبره جلو. پروژه هایی که عرض کردیم وقتی در سوره مبارکه بقره میگه برگردید برید به جنگید اینا، پرده برداری از پروژه بزرگ هم انجام میشه. و یکون دین لله، پرده برداری این است که قرار است که بریم همه زمین رو بگیریم. از اون ورم برای همین است یه عده همراهی نمی کنن، بیان آقا کی گفتم چی پروژه‌ایه. از اون ور می گفتن که حضرت موسی اومد گفتش که استعینوا بالله واصبروا، استعانت به خدا صبر، ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبه للمتقین. زمین باید بریم که نه زمین رو بگیریم. وایسا چی دقیقا؟ کی اصلا خواست بره زمین رو بگیره؟ بعد برگشتن همونجا بهش گفتن قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا من بعد ما جئتنا، گفتن نیومده بودی گیر فرعون اومدی، افتاده بودیم، اومدی گیر تو افتادیم، حالا با این آرزوات. یعنی با این بارگذاری هات، با این آرزوهای جدیدی که داری مطرح میکنی، که آقا میبینید نرم اینا رو میگه، مثلا میفهمند که آقا ما انقلاب اسلامی رد کردیم، نظام اسلامی، بعد دولت اسلامی، بعد جامعه اسلامی، بعد تمدن اسلامی، یکی اینا دیگه چی مثلا؟ اصلا یعنی چی این همه چیز در ادامه؟ که نه یه ده بلندشن سال از سال 50 هم میگه نه بابا ما قرار بود شعار رو بیرون کنیم، یه بیشتر از این قرار نبود مثلا. ولی این سنت الهی هست، اینو باید بدونیم و بفهمیم که از این مقطع حساس کنونی هم عبور نخواهیم کرد. تا یکون الدین لله لیظهره علی الدین کله. این اگرم بخوایم برگردیم، چون دگمه غلط کردم نداره انقلاب ها، بخوایم برگردیم، برمیگردیم به فبا و به قدم من الله، یعنی بر نمیگردیم به حالت طبیعی، برمیگردیم به صد پله بدتر از حالتهای گذشته. پس برگشتم نداره، برگشتم فقط باید بریم جلو. همین، اینقدر یه عده توقع درست نکنن که ما بالاخره یه موقع از این برهه رد میشیم. رد بشیم فقط از یه مقطعی رد شدیم، میریم تو مقطع بعدی. آه طرف های میزدن میگوستن بگو الف، بگو نمیگم، ای میزن کتک من بگو، گفتن چرا نمیگم، خب بگو الف، خب بگن الف، من بیدادم میگم بگو به، بعد بگو ته، بعد بگو فلان، بعد بگو یه، بعد برو کلاس اول، بعد برو ریاضی بخون، بعد ما اول نمیگم. اون از اون اول اینایی که میگن الف تا تهش باید برن دیگه. این اون نکته ما. حالا شما ببینید بعد از سوره مبارکه بقره که سوره مبارکه انفاله، من فقط این آیاتشو خدمتتون میخونم ببینید چجوری. خب داستان انفال رو که، داستان بدر رو که میدونید، من فقط این قسمتشو میخونم براتون. داستان بدر اینه که اینا قرار بوده برن یه کاروان تجاری خالی کنن. مستحضرید، کاروان تجاریه در میره میخورن به اسکورتش، یعنی کاروان تجاریه که اتفاقا قرآن میگه نزدیک و دم دست اینا بوده. اون کاروان اسکورت دورتر بوده، هم بالعدوه القصوى بوده، اون دم دست نبوده، این دم دست بوده. میخواستن این کاروان تجاری رو خالی کنن، بیشتر از اینم نمیخواستن. خب و میخواستن اون درگیری شکل بگیره، این کاروان تجاری هم خالی بکنن. قرآن اینجوری میگه، میگه اذ انتم، بسم الله الرحمن، از آیات 42 بخونم تا 44 تا 45. اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه الوسقى بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم. شما بالعدوه دنیا بودید، در اون قسمت نزدیکتر بودید، اونا دورتر بودن، اینم این وسط بود کاروان تجاری. ببینید میگم این سنت تخریر اینا، ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد. اگر قرار بود برید بجنگید، شما با هم یه اختلاف میکردید، یعنی یهو میزدید اصلا کی گفته ما باید بریم بجنگیم از این چیزا، بحث میافتاد تو این چیزا. ولی ما گفتیم که آقا این که نزدیک همین دم دست، برید همین کنده، برید همینو خالی کنید دیگه، برید همین این غنایمو بگیرید از اینا. تا رفتید اونا در رفتن، رفتید افتادید تو این صحنه. ولکن لیقضی الله امرا کان مفعولا، خدا میخواد یه کاری انجام بشه. تا چه بشود؟ خوب دقت کنید، تا در رویارویی ها بیانه ها روشن بشود، دلایل روشن روشن بشود. خیلی وقتا تا قتال نباشه، تا جنگ نباشه، تا درگیری نباشه، اساسا بیانه ای روشن نمیشه. ما وعده الهی رو نمیبینیم. ببینید چقدر از مندگان وعده الهی نقل میکنن، چرا الان ها نقل نمیکنه اصلا کسی؟ چرا چیزش اومده پایین؟ چرا گزارش وعده های خدا انقدر اومده پایین که خدا در اینجا اونجوری که خدا در... چرا خود قرآن تو این فضاها فقط نقل میکنه، چرا جاهای دیگه نقل نمیکنه اینو؟ چون که باید این جوامع با هم درگیر شن. اینا رو هم مسئولیتش من قبول نمی کنم، مسئولیتش خود خدا باید قبول بکنه که این طرح رو میاره وسط. بعدش هم میگه حرض المؤمنین علی القتال، تحریک کن مؤمنین برن بجنگن. اساساً این وعده ها وقتی ظهور پیدا میکنه که فضای جنگ ایجاد میشه. برای همین است که میگه لیقضی الله امرا کان مفعولا لیهلک من هلک عن بینتن و یحیی من حی عن بینتن. تا هلاک با بینه باشه، یعنی دیگه دیدن، دیده باید باشن، روشن باید شده باشه، از اون ورم احیا با بینه باید باشه، یعنی بینه ها رو میارم که چه اتفاقی بیفته، صف خبیث و طیب رو جدا بکنم که در آیات بعدش هست. و ان الله لسمیع علیم اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا. پیغمبر یاد بیار اون موقعی که تو خوابت که اومدی تعریف کردی برای اینها، دقیقت به تو اینها رو کم ما نشون دادیم، یعنی خدا با پیغمبرم بله، یعنی پیغمبر اینا رو کم میبینه. ببینید اصلا انگار خدا حاضره داره هی چشمندی میکنه، انگار داره بازی میکنه با عناصر مهره ها، اینا یه اتفاقی بیفته. ببینید با آیه بعدش هم بخونیم معلوم میشه. اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا ولو اراکهم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر. اگر زیاد نشون میدادیم و تو خواب تعریف میکردی برای اینا که بله ما یه جمعیت خیلی زیادی دیدیم که در رؤیا فلان اینجوری شد اونجوری شد، ملت میگفتن آقا اگه اینجوری خب نمیریم، آقا برای چی بریم؟ ولی انگار من میخواستم شما برید تو این فضا، ولکن الله سلم، خدا نخواست این اتفاق بیفته، خواست همون کم نشون بده که برید تو داستان. انه علیم به ذات صدور. و اذ یریکموهم، یاد بیار، اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا و یقللکم فی اعینهم. یاد بیار وقتی که با هم دیگه روبرو شدین، شما اونا رو کم دیدین، اونا هم شما رو کم دیدن. بعد مسئولیتش با کی؟ با خدا. میگه یقللکم، یعنی خدا این کارو داره میکنه، اینا رو تو چشم اینا کم نشون میده، اینا رو تو چشم اینا کم نشون میده، که چه بشود؟ که درگیری رو درست کنه، که درگیری رو درست بکنه. اینا بگن اینا که کمن شلشل بیان، اینا بگن اینا که کمن میذاریم لهشون میکنن، بابا باش میریم، اینا که کمن. خب یعنی خدا هر کاری میکنه تا این اتفاق بیفته. لیقضی الله امرا کان مفعولا، اینکه یه اتفاقی باید بیفته اینجا. و الی الله ترجعون. پس یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا. من هستم، اگه با یه گروهی برخورد کنید صف وایسید. و اذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. شما برید تو یاد خدا، با خدا باشید و انگار کار خدا رو میخوای پیش ببرید، شما پیروزید. این همون اتفاقاتیست که خدا هی رقم میزند 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 تا این اتفاقات بیفته. راه برد آقا، چون جلسه آخر من باید خیلی بیشتر از اینا توضیح میدادم و همه این چیزا، ولی راهورد راهورد درگیر شدنه، راهورد نترسیدن از جنگ. شما ببینید، شما به عنوان طلبه، شما به عنوان مستمع، اینه که باید بریم تو جامعه اینو معلوم بکنیم که اون راهورد معلوم شد، الان در چشم ما دو راهبرد خودشو نشون داده. همین عقیده، یکی راهبرد مذاکرات با دشمن، این یه راهبرد، این راهبرد خودشو نشون داده، یه راهبرد نترسیدن و مقابله کردن با دشمن. وقت نیست، آیات انفال نشون میده وقتی که راهبرد دوم بیاد وسط، طبق وعده های الهی دشمن ضعفش از درون خودشو نشون میده، اون موقع است که ببینید آمریکا تا موقعی قوی است که نجنگد، بجنگد با جبهه حق و نه با چین، بجنگد آمریکا معلوم میشه که قوی نیست. این آیه داره. اگر نجنگد اتهام خیلی ابهت داره، اگه بجنگد معلوم میشه خیلی ضعیف. چرا؟ چون که دیگه یه عالم همی وعده های الهی میاد و اینا میاد دیگه. خود حامیش، حامی اصلیش که شیطانه، خود اون در میره. شما پهباد زدید ازتون تشکر کرد که خوب شد اون یکی رو نزدید. اصلا باورش نمیشه. کشتیشو گرفتین، کشتی شما رو آزاد کرد، کشتیشو آزاد نکردین. با قلدری تمام. هنوزم موندن چی کار بکنن الان با این پدیده؟ شما چی کار کرد الان؟ لذای حرز المؤمنین علی القتال، حرز المؤمنین علی القتال. این تشه، باید از جنگ نترسید، باید از مقاومت نترسید، از جنگ نترسید. حتی استقبال کرد و اتفاقا امارگونه این شمشیر رو بیاری بیرون، نشون بدی که شمشیر داری. به ولی خودت همیشه باید نشون بدی شمشیر پرشالته، نه شمشیر پلاستیکی. گاهی اوقات باید بیاری بیرون نشون بدی که آقا ما هستیم، این شمشیر این هست. انشالله که خدا این وعده های الهی رو مجدد بر امت ما ظاهر بکند. برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.